بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که امام رضوان الله علیه در مقابل مشهور از جمله مرحوم ناینی، مرحوم محقق عراقی، در مقابل اینها فرمودند ترخیص و ارتکاب در تمام اطراف علم اجمالی، این به معنای اذن در معصیت نیست. فرمودن موضوع معصیت در ما نحنفی منتفیه، موضوع معصیت اونجاییست که ما علم وجدانی به یک مطلوب مولا داریم و به یک تکلیف داریم، اما در ما نحنفی علم به تکلیف نداریم. ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا واجبه، اما کدام واجبه نمیدونیم. یکی از این دوتا ظرف خمره، کدام خمره نمیدانیم. اما حجت برای ما قائمه که باید از هر دوی اینها اجتناب بکنیم، یا در شبهه وجودیه حجت قائم است و لزوم احتیاط که باید احتیاط بکنیم. پس علم به حجت داریم. با وجود علم به حجت می‌فرمان مانعی نداره که شارع بیاد بگه حالا در اینجا من ترخیص می‌کنم و ترخیص میدم ارتکاب تمام الاطراف را، که حتما عبارات ایشون رو بر حسب اونچه که در تهذیب آمده ملاحظه می فرمایید. من به بعضی از تعابیر اشاره بکنم. یک تعبیر اینه: فترخیص و فی مخالفتها لحفظ قرض اهم علا فرض المطابق للواقع. خب این حجت مثل اصالت الاطلاق یا غیر او گاهی مطابق با واقع هست، گاهی مطابق با واقع نیست. خب اون جایی که مولا ترخیص بده و این حجت مطابق با واقع نباشه، خب بحثی نداره. اما اون جایی که مولا یه اماره‌ای بر یک حکمی قائم شده، حجت قائم شده و ما فرض میکنیم این حجت هم مطابق با واقعه، حالا اینجا اگر مولا بیاد اجازه ترک تمام اطراف رو بده، این باید حتما یک ملاک اهمی در کار باشه. اگر در هر جایی که میدونیم یکی از این دوتا نجسه و واقعا هم اجتنب عن النجسی که شارع فرموده مورد معلومه بالاجمال رو هم میگیره، یعنی شارع بخواد هم اونجایی که معلوم تفصیلی ما اجتناب کنیم هم اجمالی، حالا اگر آمد ارتکاب تمام اطراف رو اجازه داد، این معناش این است که یک قرض اهمی در کاره. بعد می فرماید این ترخیص در مخالفت لیس ترخیصا فی المعصیه. چرا؟ لعدم العلم بالحکم. ما حجت بر حکم داریم اما علم وجدانی به حکم نداریم. و بعد در دنباله مطلب ایشون گویا میخوان بفرمان حالا اگر کسی به ما اشکال کنه که خب این اشباه و نظائر هم داره یا نه، یعنی یه جایی که ممکن است که یک واقعی از دست ما بره و خود شارع هم راه رو باز کرده باشه برای اینکه این واقع از دست ما بره. جایی داری؟ می‌فرمان بله. دو جا رو مثال می‌زنم. یکی در شک بعد از تجاوز از محل، خب شما بعد رفتید سجده اگر شک کردید رکوع انجام دادید یا نه، قاعده تجاوز جاریه. خب شما قاعده تجاوز جاری میکنید، شارع میگه که تو انشاءالله رکوع انجام دادی. حالا اگر در واقع این نماز بدون رکوع باشه چی؟ یک قرض اهم میباید در کار باشه. خب اینجا واقع فوت میشه، ما واقعا فرق میکنیم، رکوع نیاوردیم ولی شارع یه رکعت. دوم، شک بعد از خروج از وقت، وقت گذشته شک میکنیم نماز خوندیم یا نه. اینجا شارع میفرماید که به این شک اعتنا نکن. خب ممکنه واقعا نماز نخونده باشیم، اما خود شارع راه رو برای ما باز میکنه و رو واقع از دست ما فوت میشه. لذا میفرماید اشباح و نظائر هم داریم. یا مثال در استصحاب و اینها رو هم ذکر میکنه، کل امارات همینطور میشه. بعد نتیجهی که میگیرم همینه، بعد از این که در درجه اول بین علم به حجت و علم به حکم فرق میگذارن و بعد میفرماین شارع میتونه تأخیص در ارتکاب تمام اطراف بده، میفرماید تمام محاضیر سلوکی که بزرگان آمدن گفتن از جمله نائینی و مرحوم عراقی و که گفتن محاضیر سلوکی وجود داره، امکان نداره شارع در اینجا بیاد اجازه تمام اطراف رو بده، میفرماید تمام این محاضیر سلوکی باطل و قابل قبول نیست. این فرمایش ایشون که خب دیروزم مفصلش رو عرض کرده بود. حالا در بحث امروز میخوام بریم آیا این فرمایش تمامه یا نه. به نظر ما این فرمایش تمام نیست و قابل مناقشه است. اولا عرض کنیم خود امام رضوان الله علیه با اینکه چند جا بر این فرمایشون تأکید دارن، همین جا بر حسب اون چه که در تقریرات آمده، امام در آخرش می فرماید بزرگان اصلا محل بحث رو خلق کردن بین علم به تکلیف و علم به حجت در کلمات بزرگان خلق شده. چند جای دیگر یک آثاری بر این نظریهشون مترتب می کنن، اما در صفحه 193 از همین جلد سوم تنظیم اونجا برای تفکیکی که ما درست کردیم یک تدقیق عقلیه، اما عرف این رو قبول نداره. عرف میگه اگر در همین جایی که ما علم به حجت داریم شارع اگر آمد ارتکاب تمام الاطراف رو اجازه داد، عرف این رو از مصادیق اذن در معصیت میدونه. یه چطور میشه شارع گفته به این اماره عمل کن، این اماره حجتون، بعد جد خودش مخالفت بکنه؟ عرف این رو قابل جمع نمیدانه و این رو اذن در معصیت میدانه. ببین عبارتشون اینه، یعنی عبارت تحریرات، از ترخیصو فی اطراف العلم الاجمالی الذی ثبت الحکم فیه بالحجه یعد عند ارتکاز العقلا ترخیصا فی المعصیه و تخفیفا للغرض. این ترخیص در معصیته، تخفیف در غرضه و ها در ارتکاز و امکان خلاف الواقع الا ما عرفت من انه ترخیصون فی مخالفت الاماره لا ترخیصون فی المعصیه لکنه تدقیقون عقلیون مننا. ما یه دقت عقلی کردیم این تفکیک درست شد، ولی عرف چنین تفکیکی رو در اینجا قائل نیست. خب این اولا که خودشون از این فرمایششون رو عدول کردن. اشکال دومی که در اینجا ما میخواییم عرض بکنیم چی؟ اوغلا درست نمیدونن. اگر شما امروز اوغلا گفتن آقا این به عنوان یک حجت فردا بیان بر خلافش بیان آقا بر خلافش عمل کنیم میشه. بله خیلی خوب، حالا ما همین رو مخواهیم عرض بکنیم. اشکال دومی که در اینجاست این است که شما در باب علم به حکم میگید اگر مولا ترخیص بده این اذن در معصیت و اذن در قبیح و اذن به قبیح قبیح. خب حالا اگر آمدیم گفتیم که آقا همین قول یعنی با فرض این که ما قبول داریم بگیم آقا بین علم به حجت و علم به حکم فرق وجود داره، فرق دان فرق رو بپذیریم. حالا بیاییم بگیم خود مولا یه اماره‌ای رو برای ما معتبر کرده مثل خبر واحد، مثل اصالت الادلاع، بینه. مثلا بینه رو مولا فرموده در باب قضاوت قاضی بر طبق بینه عمل کنه. اول بگه بینه رو من معتبر بکنم، بعد بیاد بگه این جای بینه رو عمل نکنه. این ولو عنوان اذن در معصیت نداشته باشه، اما خود همین امر قبیحه، خود همین از مولا قبیحه که یه مولا یه قانونی رو معتبر بکنه و از خودش هم برخلاف اون قانون عمل کنه. یه وقتی در مقام تخصیص بگه بینه همه جا حجت الا مثلا در رؤیت هلال، کمان که بعضی ها میگن میگن در باب رؤیت هلال بینه حجیت نداره، شیاع لازمه، باید شیاع باشه، تخصیص مانعی نداره. اما اگر بیاد بگه ایها الناس بینه در شریعت من به عنوان دلیل، بعدم بگه هر کسی خواست مخالفت با بینه بکنه بکنه، چون بناس این اذن در مخالفت در مورد خاص که نباشه، بناس این اذن در مخالفت در همه موارد باشه. این ولو عنوان چون عنوان معصیت رو نداشته باشه، چون ممکنه این بینه اصلا مطابق و واقع هم نباشه، اما خود همین اوغلا قبیل میدارن این رو که مولا کسی رو معتبر بکنه بعد از بیاد یه راهی بگذاره برای مخالفت این قانون. کلش نفت میشه. چرا؟ نه دیگه خیلی خوب. حالا نه او در اونجاست. ببینید اگر شارع آمد که با در تمام موارد علم اجمالی من ارتکاب اطراف رو جایز میدارم، در حالی که ما میبینیم بعضی از اطراف مسلم حکم واقعی درش هست، این که میگم به این دیوقت یه مورده میگم در این مورد اشکالی نداره مخالفت بکنیم. مثلا اگر علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا قاتله، خب بیایم بگیم آقا ادله حلول اینجا عرض میشود که این دو حلول باید جاری بشه و معتل نشه، اینجا ما مخالفت بکنیم و این رو بکشیم نه اون رو بکشیم. در یه مورد دو مورد خاص اشکالی نداره، ولی نزاع ما الان در علم اجمالی این است که آیا شارع در تمام اطراف علم اجمالی در همه جا در هر علم اجمالی به نحو عام میتونه ارتکاب اطراف رو جایز بدونه یا نه؟ این نزاع خب میگیم این همین در باب اماره میاد، در اماره به نحو عام اگر بخوایم حرف بزنیم همین مشکل رو داره. اگر به نحو خاص در یه مورد خاص میگیم، خب در مورد خاص خودتون میفرمایید لبلاکن اهمه، خب این در اون طرف شدن در اونجا میاد، یعنی در اسم رو حکمن اگر یه جایی ملاک اهم باشه چه اشکال داره اشاره در اونجا ترخیص در مخالفت و ترخیص در معصیت بده. ترخیص در معصیت اگر یه ملاک اهم باشد چه اشکالی داره؟ خب من میدونم این زن حرامه، نامحرمه، نمیشه بهش دست زد، اما خب ملاک اهم وجود داره که باید نجاتش بدیم که توی آتش نیفته. اینجا ملاک اهم وجود داره، اینجا نمیان بگم اشاره ترخیص در مخالفت و معصیت داره. شما اگر در باب اماره میگید لبلاکن اهمه، موقع بلاکن اهم در علم رو حکمن جریان پیدا میکنه. بنابراین و باز عبارات ایشون رو دقت بفرمایید، یه نکته در عبارت ایشون هست که این رو به عنوان اشکال سوم میتونید بگید. اشکال اول فرمایش خودشون بود که میفرمان دقت عقلی و عرفی نیست. اشکال دوم گفتیم اقلا مخالفت با حجت رو هم قبیح میدونن ولو از مسابقه معصیت نباشد، اما مخالفت با حجت رو هم درست نمیدونن و قبیح میدونن. بله تساقط ها یعنی نتیجه چی میشه؟ عدله حجیت خبر واحد هیچ کنون شامل نمیشه. نه دیگه، عدله حجیت خبر واحد خبری که معارض نداره شامل میشه. تساقط ها معنیش اینه، دو تا حجیت فی نفسه، یعنی با قطع نظر از دیگری. بله، یعنی اگر فی نفسه حجیت با قطع نظر از دیگری، اون از فی نفسه حجیت با قطع نظر از دیگری، عدله حجیت هر کدام را فی نفسه شامل میشه، اما معفرد تعارضی نمیشه شامل نمیشه. اون میدونم لیمیلا که هم بیانه نه خب اونجا فرق داره، اون اینجا میتونه اینم نگه. این ببینید در باب تعارض دو تا اماره راهی غیر از تساقط ما نداریم، یا تساقط یا تخییر مثلا. اما اینجا چرا شعاره میشه بگه احتیاط کن؟ اینجا شعاره ملزم نیست به اینکه بگه حتما همه اطرافش مرتکب بشه. اگر یه مصلحت اهم میباشه مثل مصلحت تسهیل بگه مرتکب بشه، اما اگر مصلحت اهمی در کار نباشه بگه شعاره بگه احتیاط کن، کما که مواردی رو فرموده احتیاط باید کرد. چیا؟ تقسیم درسته. چرا؟ تقسیم درسته برای اشکال اولی که خودشون فرمودن، فقط تقسیم عرفی نیست. عرف در ارتکاز اقلا و عرف بین علم به حجت و علم به معصیت به علم تکلیف فرقی نیست. یعنی شو فرمود در ارتکاز عرف اونجایی که حجت هم وجود داره اگر شارع فرمود اینجا ترخیص داد، اینم از مصادیق علم در معصیت. اشکال سوم، چند نفر کتاب تحذیب امام رو دیدن؟ خب آقا بیشتر عنایت بکنیم. این مراجعه من رو بین فرانتز عرض بکنم، در درس خارج اگه مراجعه به منابع نباشه تمام این درسی که حالا ما داریم برای شما عرض میکنیم 30% راهه. به نظر من حدود 30% دیگه مراجعه به منابعه. یعنی اگر مراجعه کردید به اون متونی که ما آدرس میدیم، اینجا مراجعه کنید ببینید چی گفتند و اینها، و درس رو هم با دقت گوش بدید. اولا وقتی مراجعه به منابع میکنید ملاحظه میشید که ما این درسی که داریم میگیم چقدر برش وقت گذاشتیم. درس خارج آرمون چند جور میشه درس بود. یه وقتی هست که عرض میکنم یه متنی رو یه متن روان اصولی رو آدم میاد دو صفحه سه صفحه رو خیلی دسته‌بندی شده بیان میکنه، به هیچ کتاب دیگه هم لازم نیست آدم مراجعه کنه، یعنی لازم نیست یعنی آدم رو مراجعه نکنه. خب این یه روشه، این برای این تقریبا شاید نیم ساعت هم بیشتر مطالعه نخواد دست خارج. اما یه وقتی هست که گوینده این رو واقعا درست نمیدونه که به نظر من هم درست نیست این روشه، باید مصباح الاصول رو ببینیم، تهذیب رو ببینیم، فوائد رو ببینیم، نهایت الافکار رو ببینیم، منتقا رو ببینیم، کتب دیگران رو ببینیم، از تمام اینا و ریشه های اصلی بحث در بیاد و ارائه بشه. و حتما هم باید همینطور باشه، اون روش اول واقعا نه کسی رو اصولی میکنه، ذهن کسی رو قوی نمیکنه به هیچ وجه، اسمش هم درس خارج نیست، واقعا یه سطح دیگه ایه. اون بنابراین حالا 30% مراجعه به منابع، که به منابع مراجعه کنیم لعل اون مطلبی که ما از کلام امام استفاده کردیم شما این مطلب دیگه استفاده بکنیم. خب شما دیدید در همین بحث‌های گذشته عبارت آخوند رو بالاخره ما یه جور دیگه معنا کردیم غیر از معنایی که اصفهانی و دیگران کردن. حالا نمی‌خوام بگم حتما معنای ما درسته، ولی خب این در اثر فکر و تأمل و دقت انسان به این نتیجه میرسه. حتما به منابع مراجعه کنید و همین حالا یادداشت داشته باشید، یعنی اگر شما مراجعه کردید الان به تهذیب الاصول امام یه ساعت وقت گذاشتید، پاکیزه فکر کردید، مطالعه کردید، خلاصه برداری کنید، اشکالی هم که خودتون دارید بنویسید در یک کاغذ که پس را که انشاءالله خواستید، حالا پسرها مراد پسرهای واقعی نیست وقتی شبه نشه، درس خارج بگی 60% راه رو رفته باشید. باز الان یاده به متون و منابع حتما مراجعه کنید. اشکال سوم این است که در بعضی از این عبارات امام می فرماید این ترخیص در ارتکاب در حقیقت کشف از عدم فعلیت این اماره می کنه، یعنی این اماره مرحله فعلی نرسیده. خب عرض ما به امام است که این از محل نزاع خارجه، محل نزاع اونجاییست که اگر یک حکمی یا یک اماری به مرحله فعلیت رسیده با وجود اینکه مرحله فعلیت رسیده آیا مولا میتونه ترخیص در مخالفت بده یا نه؟ خیلی خوب، خب حالا ما که اون نقصه قبول نکردیم بعد اگر اون باشه درست بود بعد اگر که فعلیت به بعد جهاد رسیده. خب حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که تا اینجای مطلب این محضور سلوکی درسته، یعنی در موارد علم اجمالی اگر مولا بخواد ارتکاب جمعی افراد را ترخیص دهد این اصلا در معصیته و این قبیل و این، یعنی ما هم در این مسئله موافقت میکنیم با مرحوم نائینی، با مرحوم عراقی، با مرحوم آلخویی و این محضور ثبوتی وجود داره. ثبوتن امکان نداره مولا ترخیص در همه اطراف رو در اطراف علم اجمالی بتونه بده. نه از رو کلام امام مخالفت امام میگه علمه، امام فرمان فرقی نمی کنه در نظر عقل، همانطوری که در موارد قیام حجت تفصیلی موافقت واجبه و مخالفت حرام، عقل میگه اگر حجت اجمالی هم قائم شد موافقت واجب مخالفت حرام، اینو قبول داره، نه در صدر مطلب اولی رو تصریح میکنن بشه، اما لازمه این کلام مخالفت با علم نمیشه، نه مخالفت با حجت داره میشه.
اما علم اجمالی تفصیل داره،
بله
علم اجمالی و اصل موجود شده
علم اجمالی به اصل وجود داریم برد خیلی خوب ایشون میگه شارب میتونه بیاد درجه تفصیل شده بگه اینجا به این علم عمل نکنید برد نه اون مقیت میشه به اینکه شعار تخصیصی نده دیگه نتیجه هم میشه بله بفرمایید که ذاتی هم نمیشه درست بود تکلیف از اطلاقه ولی کی میگه به این حجت باید عمل کنی و موافقت واجب مخالفت حرام عقل ایشون همینه ببینید لازمه فرمایش امام حالا این هم اشکال خوبیه که آقای شرفی گفتن لازمه فرمایش امام همینه که بگیم آقایشون خودشون در اول کلام میفرماید عقل در حجت اجمالی میفرماید حکم میکنه موافقت واجب مخالفت حرام مثل حجت تفصیلی خب لازمه این است که بگیم حکم عقل یا تخصیص بخوره بگه الا اونجایی که مولا بیاد ترخیص در همه اطراف بده خب تخصیص در حکم عقل جایز نیست یا اینکه بگیم نه از اول حکم عقل مقید به این قیده عقل میگه من میگم در موارد حجت اجمالی موافقت واجب مخالفت حرام مگر اینکه مولا بیاد ترخیص در ارتکاب بده که اینم نیست خود امام در عبارتشون اول فرمود لا فرق در لزوم متابعت حجت اجمالی بین حجت اجمالی و حجت تفصیلی فرقی نیست در نظر عقل عقل میگه در هر دو موافقت واجب و مخالفت حرام علم حجت داریم این حجت چی برای ما الان معتبر کرده؟ میدونم یعنی حجت اجمالی و عقل معتبر بده موافقت رو لازم میدونه یا نه؟ بله؟ خیلی پس قید میخواه پس باید قید بود در حال که ایشون در سر کلام شده قیدی نداره خب عرض میکنم که پس ببینید تا اینجا میگیم آقا ترخیص در ارتکاب جمعی اطراف این محذور ثبوتی را دار و تا حالا میگیم فرقی هم بین اقسام حکم ظاهری نیست حکم ظاهری که برای شما ثابت شده میخواد از طریق اماره باشه میخواد از طریق اصول تنزیلیه باشه یا اصول غیر تنزیلیه از اینجا وارد تفصیلی میشیم که مرحوم محقق نائینی در جلد اول فوائد الاصول از در جلد چهارم فوائد الاصول از صفحه 10 تا صفحه 18 مرحوم نائینی نظریهشو بیان کرده اجمال نظر نائینی این است که ایشون می‌فرمان باید بین اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه فرق بگذاریم در اصول تنزیلیه ارتکاب جمیع الاطراف ثبوتاً امکان نداره شاره نمیتونه ترخیص شده به ارتکاب جمیع الاطراف اما در موارد اصول غیر تنزیلیه شاره میتواند از در ارتکاب بده ریشه این کلام مرحوم نائینی این است که مرحوم نائینی میفرماد ما سه جور حکم ظاهری داریم یک حکم ظاهری که مستفاد از اماره دو حکم ظاهری که مستفاد از اصول عملیه تنزیلیه مثل استثناء سه حکم ظاهری که مستفاد از اصول عملیه غیر تنزیلیه است یه بحثی رو ما در دو سال گذشته داشتیم مراجعه کنن آقایون به اون بحث ما مفصل بحث کردیم نزاعی وجود داره بین اصولیین که آقا مجعول در باب حکم ظاهری چیه؟ شارع که آمده خبر واحد رو حجت قرار داده با این خبر واحد چه کرده؟ چه رنگ و لعابی به این خبر واحد داده؟ شارع که آمده استصحاب رو معتبر کرده چه چیزی را برای این استصحاب جعل کرده؟ شارع که آمده اصالت البراءه اصالت الاباحه رو حجت قرار داده چه چیزی رو جعل کرده با این حجت قرار دادن؟ ناینی از کسانیست که میگوید در هر کدامی که از این ستا شارع یک مجعول مستقل داره. در خبر واحد و امارات بگینه، مثلا مثل بگینه خبر واحد مجبور طریقیت، یعنی شارع این را این خبر را وقتی میگه حجت یعنی جعل میکنند این خبر را طریقا الالوامه که ازش تعبیر میکنه به اینکه مجبور طریقیت است. این یکی. دوم در اصول تنزیلیه. اصول تنزیلیه چه روش میگن تنزیلی؟ یعنی اصولی که اون مورد نازل منزله واقعه، مثل استصحاب. در باب استصحاب نظر ناینی اینه، شارع چه کرده با استصحاب؟ شارع فرمود تو الان شک داری، قبلا یقین داشتی به تهارت، الان شک در تهارت داری. شک یه امر دو طرفیه، یه طرف این است که طاهر هستی مثل سابق، یه طرف این است که نیستی. شارع آمده این طرف دوم را القا کرده، لحظش کرده، فرموده تو بنا رو بگذار بر طرف دیگر، منتها عملا بنا رو بگذار علا انه الواقع. این عنوان واقعه. شارع بگه تو قبلا تهاره تاهر بودی، الان شک داری در اینکه تاهر هستی یا نه، بنا رو بگذار بر تهاره برای عملی، منتها علا انه الواقع. این مجعول در اصول عملیه تنزیلی است. بله، قاضی ترا، قاضی تجاوز. اگه اماره بگی، اماره نه، خیلی هم بحث میدونه. اگه اماره گرفتیم هیچ، اگر اصل گرفتیم اون اصل تنزیلی رو داره. مجعول البناء العملی علا احد طرف شک، منتها با چه قیدی؟ علا انه الواقع. اصلا تمام این اصطلاح تنزیل، خب شما شنیدید و میدونید یکی از کسانی که در اصول جاهل الاصطلاح و جهال الاصطلاح مرحوم ناینیه. ناینی خدا رحمتش بکنه در کنار اون عمق فراوانی که داشت اصطلاحات زیادی داره. یکیش همین جاست. مثلا قبل از مرحوم ناینی ما دیگه اصول تنزیلی و غیر تنزیلی نداشتیم. پس این شد مجبور در باب اصول تنزیلیه البناء عملی علا احد طرفی شک علا احده الواقع. اصول غیر تنزیلیه این غیر آخر رو نداره. در عرض بکنم که اصول غیر تنزیلیه میگم اصالت البراء، اصالت الهلیه، برا رو میگذاریم بر هلیه، اما لا علا انه الواقع. این تقسیمی است که مرحوم ناینی میکنه. بعد میفرماید اصول عملیه در اطراف علم اجمالی از دو جهت با هم اختلاف دارند، یکی از جهت اختلاف در مجعول، دومی در از جهت اختلاف در معلوم بالاجمال. من خواهش میکنم این آدرسی که دادم 8 صفحه، صفحه 10 تا صفحه 18 فواید الاصول آمون ببینید. فردا کلام نانی رو مفصل باید بگی. مرحوم آقای خویی که شاگرد ناهینی اینجا کلام استادشون رو نپذیرفتن، امام هم کلام ناهینی رو رد کردن، انشاءالله دنبال می‌کنیم.